بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دو نکته مربوط به اون آیه قبل مونده است. اول اینکه این آیه یک ادب اجتماعی جامعی را تفهیم می‌کند، اختصاصی به سلام ندارد. البته وجوب جواب مخصوص به سلام هست، اما اصل حکم تأدیبی اختصاصی به سلام ندارد. هر گونه احترامی که به شما کردن باید معادل اون یا بهتر از اون را پاسخ بدید. در روایت هم به این معنای جامع تفسیر شده است. لذا در هنگام تسمیت اعتاص، یعنی اگر کسی عطسه کرده است، شایسته است دیگران که در کنار او نشستند بگویند یرحمکم الله، و شایسته است که او در جواب بگوید یغفر الله لکم و یرحمکم، که به احسن جواب بدهد نه به مثل. اگر به مثل جواب داد کافی است، ولی در روایت آمده است اگر کسی عدسه کرد دیگران به او بگویند یرحمکم الله، او بگوید یغفر الله لکم و یرحمکم. این یک ادب دینی است که هم دلها را به هم مرتبط می کند و هم نام خدا و یاد خدا را زنده می کند. نکته دوم آن است که از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل شد که کنیزی یک دست گلی، حالا ریحانه یا گل دیگر، به حضرت اهدا کرد و وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه او را آزاد کرد. سرش را که از اون حضرت سوال کردن، فرمود به این که خداوند به ما دستور داد اگر نسبت به شما احترام می کردن، شما به همون اندازه یا بهتر از اون اندازه پاسخ بدید. احسن از اهداء او و از کار او عتق او بود، لذا من احسن از کار او را انجام دادم. بعد این آیه مبارک را تلاوت فرمودند. معلوم می شود که این آیه اختصاصی به مسئله سلام ندارد. این دو نکته مربوط به آیه قبل. وجوبش را، چون روایات دارد که التحیّة نفل و الجواب فرض، درباره خصوص جواب، وگرنه سیره علما، سیره متشرعین این چنین نیست که اگر کسی هدیه نسبت به اینها کرد، بر اینها شرعاً واجب باشد که مثل اون یا بهتر از اون را جواب بدهند. حالا اگر رسیدن که جواب میدهن، اگر نرسیدن هم که جواب نمیدهن. این فعل از فعل دلیل بر وجوب نیست، فعل دلیل بر جواز یا رجحان است. نمیشود به فعل استدلال کرد برای وجوب مسئله. فعل زبان ندارد، جواز یا حد اکثر رجحان را میفهماند. ولی به سیره متدینین که مراجعه میکنیم میبینیم این چنین نیست. اگر کسی از مسافرت برگشت، یه زاد راهی، یک سوغاتی برای یک مسلمانی آورد، حالا بر او واجب باشد شرعاً که مثل او یا بهتر از اون را جواب بدهد، این چنین نیست. و ها کذا در سایر تعارفات، در سایر تحیت ها. اما آیه مبارکی الله لا اله الا هو، چون در ذیل آیه قبل فرمود خدا حسابرس مطلق است، چون حسابرس مطلق است، زمینه برای ذکر یوم الحساب فراهم شده. یوم الحساب همون قیامت است که حساب هر کسی ظهور میکند. لذا فرمود الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه. مسئله توحید را با مسئله معاد یک جا ذکر فرمود و روز قیامت هم چون روز حساب رسیست، معلوم می شود در دنیا یک شریعت و قانون و تکلیفی بود که در قیامت اعمال انسان ها را برابر با اون قانون ها می سنجن. پس هم مبدأ در این آیه بازگوش اشاره شد، هم معاد و هم ضمناً مسئله نبوت و رسالت. چون روز قیامت اگر روز حساب است، حساب برای آن است که اعمال مردم را با یک قانونی بسنجن، ببینن برابر اون قانون عمل کردن یا نکردن. اون قانون می شود وحی و شریعت و نبوت و رسالت. پس ذیل آیه قبل مسئله حسابرسی را مطرح فرمود که حسابرسی یک قانونی را در بر دارد. در خود این آیه هم به مبدأ اشاره فرمود هم به معاد. مبدأ است و معاد و نبوت و شریعت هم در این وسط اشاره شده است. چون اگر معاد برای حسابرسی است، پس در دنیا یک تکلیف و قانونی بوده. مطلب بعد آن است که در قرآن کریم راجع به معاد تعبیرهای فراوانی است. سر این که در این آیه از صداقت خدا برهانی تشکیل دادن برای آن است که مسئله معاد همونطوری که با برهان عقلی قابل حل است، با برهان نقلی هم قابل حل است. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله گاهی درباره معاد از امکانش خبر میدهد. اونها که استبعاد کردن یا محال دانستن، خدا فرمود نه، این ممکن است. امکان را هم گاهی از راه قابلیت این اجزا برای برگشت مجدد اقام فرمایند، گاهی از راه تمامیت قدرت لایزال خدا استدلال بفرمایند. پس اصل امکان را با این راه اثبات میکنه. گاهی هم میفرمایند نه تنها ممکن است، این محال نیست، بلکه واقع می شود، خبر از وقوع می دهد که معاد هست، نظیر آیات که در بحث دیروز اشاره شد. گاهی در مقطع سوم به امکان یا خبر از وقوع قناعت نمی شود، می فرماید این حتمی الوقوع است. این همان است که در اصطلاح های منطقی از او به عنوان ضرورت یاد میکنن، میگن الاربعتو زوجون به ضروره. این به ضروره‌ای که در منطق و فلسفه و کلام مطرح است، در تعبیرات دینی به عنوان لا ریب فیه یاد می شود. اگر یک قضیه ضروریه باشد میگن این محمول برای این موضوع ثابت است، لا ریب فیه. این لا ریب فیه تعبیر دیگری از به ضرور است. کلمه ضرورت و این اصطلاحات منطقی در قرآن به کار نرفت، اما مضمون و مفادش به کار رفت. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی هیچ تردیدی نیست که این روز واقع می شود، یعنی به ضرور است. که اگر مسئله معاد را بخواهند به زبان منطق بیان کنند میگوین اس ان ساعت آتیتون به ضروره. به صورت‌های قرآنی تعبیر کنند میگن اس ان ساعت آتیتون لا ریب فیها. در قرآن عنوان لا ریب فیها است، در اصطلاحات علمی عنوان به ضرورت است. ان ساعت آتیتون این قضیه، جهت این قضیه امکان نیست که ان ساعت آتیتون بل امکان، بلکه جهت این قضیه ضرورت است. این قضیه قضیه ضروری است. ان ساعت آتیتون به ضروره، حتما قیامت می آید. تعبیر دینی از این کلمه ضرورت به عنوان لا ریب فیه است. ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، یعنی به ضروره واقع می شود. آیه محل بحث هم همین است، الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه، یعنی به ضروره. در این آیه گذشته از اینکه از ضرورت معاد یعنی امر قطعی است خبر داد، با لام قسم هم این مسئله را تبیین فرمود که لیجمعنکم، یعنی والله یجمعنکم، هم با قسم هم با نون تأکید ثقیله. خب مهمتر از همه اون دلیل نقلی است که در ذیل آیه است که فرمود به من اصدق من الله قیلا. گاهی برای اثبات ضرورت معاد از حکمت خدا و عدل خدا استفاده می شود. خدایی که حکیم است عالم را که یاوه نیافرید که، خدایی هم که عادل هست عالم را که گزاف خلق نکرد. اگر معاذ الله معاد نباشد، ظالم و عادل، موحد و ملحد یکسانند. برای اینکه وقتی حسابی در کار نباشد و انسان‌ها با مرگ نابود بشوند، نه خوبان پاداش بگیرند نه بدان کیفر ببینند، فرق بین موحد و ملحد نیست و این با عدل خدا سازگار نیست. لذا ذات اقدس الهی استدلال می‌کند، می‌فرماید که افنجعل المجرمین کالمتقین کالمجرمین سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. اینا مرگ و زندگیشون یکسان است، یعنی هر دو که مردن از بین می روند دیگر خبری برای حسابرسی نیست. این یه حکم و داوری بدی است. افنجعل المسلمین مجرمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار. آیا متقی با فاجر یکیست؟ مسلم با مجرم یکیست؟ اونها که نمیگوین ظالم و عادل در دنیا یکسانند، اونها میگن در دنیا بعضی بدن بعضی خوب. نکته مهم آن است که اونها که منکر معادن میگوین مسلم و مجرم، متقی و فاجر بعد از مرگ یکسانن. مثل یک درخت گلابی و یک درخت پرتیق جنگلی، اینا وقتی هیزم شدن و خوش شدن کسی اون درخت گلابی را پاداش نمیدهد، نمیگوید اون وقتی که تو زن سبز بودی میوه میدادی، یا این درخت پرتیغ جنگلی را کیفر نمی کند، نمیگوید اون وقتی که تو سبز بودی لباس میدریدی و بدن پاره میکردی. این هر دو نابود میشوند. آیا انسان ها این چنینن؟ یعنی مسلم و مجرم این چنینن؟ متقی و فاجر این چنینن؟ این با حکمت خدا، با عدل خدا سازگار نیست. گاهی این چنین استدلال می فرماید، گاهی برهانی بر مسئله اقامه نمی کند، دلیل اقامه نمی کند، می گوید خدا که اصدق القائلین است خبر می دهد این صغرا، و هر چرا که صادق و اصدق خبر داد یقینا واقع می شود این کبرا، پس قیامت واقع شدنی است این نتیجه. مقام با آیه محل بحث از این قبیل است که با دلیل نقلی مسئله معاد را ثابت می کند. اون آیاتی که در سوره زمر و مانند آن است با برهان عقلی مسئله معاد را ثابت می کند. گاهی حد وسط دلیل عقلی است و نتیجه می دهد ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، یعنی به ضروره. گاهی حد وسط دلیل نقلی است، باز هم نتیجه می دهد ان الساعت آتیتون لا ریب فیها. گاهی می گویند چون جهان هدف دارد، خدا حکیم است و عادل، باید معادی باشد. گاهی بدون نقل اقامه برهان عقلی، به صرف نقل استدلال می شود. معاد حق است. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود. مسئله معاد را که لازم نیست انسان اول با برهان عقلی ثابت کند که مسئله نبوت این چنین است. مسئله نبوت را نمی شود با خود نقل ثابت کرد. کسی بگوید من پیامبرم برای اینکه خدا فرمود، این باید با برهان عقلی ثابت بشود که خدایی هست. اگر ثابت شد خدایی هست و از راه اسماء الحسنا اوصاف الهی شناخته شد، اونگاه ممکن است به کمک اون دلیل عقلی نبوت اثبات می شود. اصل اثبات مبدأ با برهان عقلی است و مانند آن. ولی درباره معاد هم با برهان عقلی می توان به مقصد رسید، هم با برهان نقلی. یعنی بعد از اثبات اینکه خدا حق است و بعد از اثبات وحی و نبوت و رسالت و کلام خدا که این کلام معصوم است و این کلام کلام خداست، انسان میتواند به صورت شکل اول منطقی برهان اقامه کند که معاد را خدا خبر داد و هر چرا خدا خبر داد واقع می شود، پس معاد واقع می شود. آیه محل بحث از این قسم است. لذا فرمود و من اصدق من الله حدیثا، اگر خدا فرمود قیامت حق است، شما در چی تردید دارید؟ اگر دیگران صادقن یا احیانا عده از اونها صدیقن، خدا اصدق القائلین است. این مسئله و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلن که دو جای قرآن ذکر شد و هر دو هم در همین سوره مبارکه نساء است، هر دو درباره معاد است. یکی همین آیه محل بحث که فرمود و من اصدق من الله حدیثا، یکی هم باز در همین سوره مبارکه نساء آیه 122 فرمود به این که و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا و عند الله حقا و من اصدق من الله قیلا. قیلا یعنی قولا که همون مصدر است. خب پس اگر خدا اصدق القائلین است و هیچ کذبی در او نیست، پس این خبر یقینی الوقوع است. خبر یقینی الوقوع است که انسان به صدق مخبر و به علم مخبر و به احاطه مخبر جذب داشته باشد. ما صدق خبری را از صدق مخبری استنتاج میکنیم. مخبر اگر موثق باشد، ما وثوقی به صدق خبر پیدا میکنیم. اگر معصوم باشد، ما قطع به صدق خبر پیدا میکنیم. در عادل این چنین نیست. عادل گرچه صدق مخبری دارد، ولی احراز صدق خبری او دشوار است. لذا انسان بیش از مظنه یا بالاتر وثوق پیدا نمی کند، هرگز قطع پیدا نمی کند، برای اینکه ممکن است این عادل مخبر و مخبر عادل اشتباه کرده باشد. ولی درباره کسی که منزه از خطاست و مبرای از نسیان است و ما کان رب و کنسی یا از اون طرف هم لا یعذب عن علم رب که مثقال ذره، پس او به کل شیء علیم است و علا کل شیء شهید است و به کل شیء محیط است و دروغ هم که نمی گوید. پس نه از راه اشتباه و نه از راه تعمد کذب هیچ راهی برای احتمال خلاف نیست. اگر چنین مخبری خبر داد، ما یقین پیدا میکنیم به این که معاد حق است. پس گاهی از راه برهان نقلی، گاهی هم از راه برهان عقلی، و این زیل آیه حد وسط استدلال است، نظیر حدود وسطایی که در بعضی از آیات عقلی قرآن یاد شده است. پس الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فی. چرا لا ریب فی؟ برای اینکه به من اصدق من الله حدیثا، خدایی که اصدق القائلین است خبر داد این صغرا، و هر چرا که اصدق القائلین خبر داد یقینی الوقوع است این کبرا، پس معاد یقینی الوقوع است این نتیجه. بله، این نفسی است، یعنی این شی فی نفسه ری بر نمی دارد. مثلا میگوین آتش فی نفسه گرم است. حالا اگر یک نابینایی ندید و به آتش افتاد، این تقصیر نابیناست. نمی شود گفت که اون که ندید یا تخدیر بود و یا نیروی لامسه نداشت، این آتش نسبت به گرما ندارد، یا هاکزا آب و مانند اون. بعضی ها که نپذیرفتن در حقیقت سمون بکمون امیون فهم لایعقلون، وگرنه این فی نفسه تردید پذیر نیست. مثل سایر مسائل عقلی، براهین عقلی یا براهین ریاضی که ادعای انکار میکنن، این محمول فی نفسه مال این موضوع هست. حالا اگر جاهلی نپذیرفت یا درک نکرد، این به سوی درک خود او وابسته است. بله، دیگر وگرنه دیگران که گفتن نهنو فی ریب مما تدعونا، اینه که به سراها بند بیا گفتن ما شک داری، این همان است که یک کسی نشنود و نبیند. گفتن قرآنم به سراها فهمد فهم فی ریب هم یترددو، اینا در محدوده بسته ریبشون تردید دارن، مردد. اونا هم گفتن که نحنو فی ریب ما شکن فی شکن مما تدعوننا. این سخنان را انسان نابینا میگوید، ولی برهان عقلی میگوید این کلام فی نفسه لا ریب فی هست. خب قول از اون جهت که به لفظ می آید میگن قول، و حدیث از اون جهت که تازه است میگوین قول حدیث. به این ذیل استدلال کردن معتزله که قرآن قدیم نیست. فخر رازی در جواب میگوید به این که اون چرا که ما میگویم قدیم نیست، قدیم هست، این الفاظ و حروف و کلمات را که نمیگوییم، ما اون کلام نفسی را میگوییم. و اون چرا که قرآن خبر داد که حدیث است و تازه است، یعنی این الفاظ، این کلمات، این حروف، این اسباط را که خدا آفرید، این را که ما در حدوث او تردیدی نداریم. خب نه، برهان عقلی هم دلالت میکند کاملا. برهان عقلی همون مسئله حکمت خدا را برهان عقلی اقامه میکند و نقل تایید میکند. مسئله عظم بقای روح را، البته معاد جسمانی را به زحمت، ولی معاد روحانی را کاملا با عقل میتوان اثبات شد. ولی همه خصوصیات را با نقل باید بیان کرد، چون بعضی از قسمت ها جزئی است و جزئیات را عقل راه ندارد. خصوصیات چون امر جزئی است عقل راه ندارد. مثلا چند موقف در قیامت هست، بهش چقدر است، جهنم چی جور هست، خصوصیات اینها که امر جزئی است، اینها را باید از راه نقل اثبات کرد. اما اصل معاد را که ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، این را کاملا عقل اثبات میکند، چون که نقل اثبات میکند. لذا قرآن در اون مواردی که به برهان عقلی تقریر میکند، میخواد تعلیم کند. اما این آیه سخن از تعلیم نیست، سخن از اعلام به وقوع است. ضمناً تعلیم هم هست، منتها تعلیم به اصدق القائلین بودن خدا، یعنی چون خدا را شما با برهان عقلی پذیرفتید که صادق است و اصدق القائلین است، و هرچند هم که اصدق القائلین فرمود لا ریب فیه است، پس معاد لا ریب فیه است. نه، اون جزئیات را، جزئیات بدن را ممکنه عقل راه نداشته باشد. البته بعضی خواستن اون را هم عقلی کنند، ولی اما الان بحث در اصل المعاد است، نه خصوصیات و جزئیات معاد. اصل المعاد را انسان هم با برهان عقلی میتواند اثبات کند، هم با برهان نقلی. و قرآن کریم هم گاهی با دلیل عقلی ذکر میکند، گاهی با دلیل نقلی. اون دلیل عقلیش مثل سواء اون محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون امثال ذلک، به برهان عدل، به برهان حکمت یاد میکند. این آیه محل بحث با برهان نقلی مسئله را اثبات میکند. مفهومه چون خدا اصدق القائلین است و حدی خبر داد، جا برای تردید نیست. اما دلیلی در این آیه برای ضرورت معاد ذکر میکند. اونجا که فرمود اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این برهان عقلی است. یعنی شما خیال کردید این عالم هدف ندارد، هر کس هر چه کرد آزاد است. یعنی انسان ها خلق میشوند، خاک میشوند، از خاک میان بالا به انسان میشوند، دوباره خاک میشوند و هیچ حساب و کتابی نیست. و این عالم به دارالقرار نمیرسد، این میشه عبس. این برهان عقلی است که خدا دارد از باب یعلمهم الکتاب و الحکمه تعلیم میدهد. اما آیه محل بحث برهان قامله میکند، فهمد که خدا که اصدق القائلین است خبر داد، جا برای تردید نیست، شما که خدا را قبول داری. مطلب دیگران است که در چند آیه قبل فرمود به این که من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و کفل منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له نصیب منها. این اصل یک زمینه‌ای بود تا اینکه اون چه محل ابتلای مردم صدر اسلام در مدینه بود پاسخ بده. مسلمان ها در صدر اسلام درباره منافقین دو نظر داشتند. چون منافقین دو گروه بودند، عده‌ای از منافقین در مکه موندن و کارشکنی میکردن و همپیمان با مشرکین بودن و برای اونها و به سود اونها کار میکرد. عده هم آمده بودن هجرت کردن در مدینه و به اون شدتی که منافقین مکه بودن شاید کار نمیکردن، ولی اون کارهای مرموزشون در تاریخ ثبت است، اونا که در مدینه بودن. درباره منافقینی که هجرت کردن آمدن مدینه، فعلا نظام اسلامی با اونها کاری نداشت، ولی درباره منافقینی که در مکه مونده بودن و با مشرکین هم دست و هم کاسه بودن، مسلمانهای مدینه دو تا نظر داشتن. عده‌ای میگفتن ما باید با اینها سازش کنیم، اینا را هدایت کنیم. عده‌ای میگفتن ما باید با اینها بجنگیم، برای اینکه اینا با مشرکین هم کاسه و هم فکر. در این زمینه قرآن کریم آیه نازل کرد. اولا اون اصل کلی را فرمود که اگر کسی در شفاعت حسنه کرد بهره خوب میبرد و اگر شفاعت سیئه ای را مرتکب شد بهره بد میبرد. بعد از اون اصل کلی به مسلمین مدینه هشدار داد، فمود فما لکن فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین دو دسته شدی؟ اولا بدانید بالله ارکسهم بما کسبوا، اینا را خدا واژگون کرده، اینا الان زیر رو فکر میکنن، اینا به عکس فکر میکنن، اینا کسانی هن که نکسو علا رؤوسه هن، در اثر سیئات اینها خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد. ارکسهم نظیر انکسهم، یعنی اینها را وارونه کرد. این که اینها وارونه شدن، سر به پایین است و پا به هوا، در اثر سیئات اینهاست. بزرگان اهل معرفت یه مطلبی داشتن که همون مطلب را مرحوم صدر متعلهین تو تفسیرشون آوردن، در سوره مبارکه بقره ظاهرا ذکر کردن، و این است که انسان‌های دنیا دوست مثل درختن، درخت هرگز ترقی نمی کند، ولو خیلی هم قد بکشد، این فروعات درخت است که بالا می رود، وگرنه اصل درخت که سر او و ریشه او و دهن او و چشم اوست، او به گل فرو رفته و اون چه که بالا آمده این سر درخت نیست، این دم درخته. فرمود اونها که سلط الله علیهم الماء و تین همین طورن، اونا که به گل فرو رفته ان، فروعات زندگیشون بالاست، نه اینکه خودشون واقعا ترقی کرده باشن. منافقین هم این چینن، ولو ارکسهم، یعنی سر اینها را به طرف پایین و پای اینها را به طرف بالا برد، چشم اینها، فکر اینها، قلب اینها تو لجنه، این دوم این هاست که بالا آمده. خب چرا به این روز سیاه مبتلا شدن؟ به ما کسبو، رو سیئاتشونه. بعد اول راه مسئله کلامی را ذکر کرد، بعد حکم فقهی را بیان فرمود. حکم کلامی این است که شما به طمع خام نشسته اید، اتریدون ان تهدو من ازل الله، اینا کسانی هستند که سالیان متمادی در فسق قوتور شدن، با دیدن حجت خدا هدایت نشدن و خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد. وقتی به حال خود اینها رها شدن، در ضلالت و گمراهی فرو می روند. شما می خواهید کسی را که در اثر خذلان الهی در زلالت فرو رفته است، اون را هدایت کنی؟ یه صغرا و کبرا به شکل منطقی از همه این سطر اخیر آیه استنباط می شود. اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یوزل الله فلن تجد له سبیلا، یعنی منافقین کسانی که ازل لهم الله این صغرا و من یوزل الله فلن تجد له سبیلا این کبرا، پس فلن تجدو لهدایت المنافقین سبیلا این نتیجه. اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یزل الله فلن تجد له سبیلا. خب این منطقی حرف زدن به صورت شکل اول سخن گفتن، منسجم حرف زدن، دلپذیرم هست. حالا فرمود این حکم کلامی که مسئله ازلال و هدایت اینها در اثر سوی اختیار اینهاست و خدا اینها رو به حال خودشون رها کرده، وارونه شدن، سرشون باید به طرف آسمان و فضائل باشد، به طرف گل است و لجن و فروعاتشون بالاست، اینا هدایت پذیر نیست. برای اینکه این همه مسائل را از نزدیک 13 سال در مکه دیدن، منافقان رفتار کردن. بعد از تأسیس حکومت اسلامی در مدینه این فشارهای تحمیلی مشرکین علیه مسلمین را دیدن، منافقان رفتار کردن. حالا بعد گذشت 20 سال تقریبا، حالا میخواید اینا را هدایت کنی؟ این چنین نیست. این حکم کلامی. حکم فقهی را هم بعد در کنارش ذکر فرمود. فرمود به این که همون طوری که با مشرکین میجنگید باید با این هم بجنگید. اولا با زمینه را هم باز آماده فرمود. فرمود اینا که اونجا هستن تنها مشکلشون نفاقشون نیست، مشکلشون تبلیغات سو هم هست. ود و لو تکفرون کما کفرو، اونا تلاش و کوشش میکنن که شما هم از دین برگردید و مرتد بشید. پس اونها این چنین نیست که حالا گفتن ما فرصت هجرت پیدا نکردیم، اونجا هم که هستن امید و آرزوش اینه که شما مرتد بشوید. ود و لو تکفرون کما کفرو، اونگاه مساوی اینها خواهید شد، اونا هم مساوی شما بشوند. فتکونون سوا، شما هم مثل منافقین باشید، اونا هم مثل شما باشند، همه تون کافر باشید. پس فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اینها توبه کنن، برگردن، هجرت کنن، از مکه به مدینه و فی سبیل الله حرکت کنن، نه جزء باند مشرکین باشن یک، نه اون نفاق داخلی رو حفظ بکنن دو، نه آرزومند باشن که شما هم مثل اونها مرتد و کافر بشوید سه، نه ترک هجرت را بر هجرت مقدم بدارن چهار، بلکه هجرت کنن، اونگاه مانند سایر مسلمین جزء اولیای شما به شمار می آیند. اگر هجرت نکردن فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، همون طوری که با مشرکین می جنگید با اینها بجنگید. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الحمد لله.